پخش برنامه حکمت و حکومت که در این برنامه همکاران ما سعی میکنن مبانی نظری حکمرانی اسلامی رو معرفی بکنن و در خصوص حکومت اسلامی ویژگی های اون و مبانی اون با شما صحبت بکنن. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت 50 دقیقه.
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما اون فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنه.
دولت مرد ترانس در آینه الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه مبانی نظریه حکمرانی اسلامی هست. مطلع هستید که مفهوم حکمرانی تاریخچه طولانی داره، اما مشخصا در معنای امروزی خودش شاید 2-3 دهه هست که در فضای ادبیات سیاسی و اجتماعی مطرح شده و شاخه‌های مختلفی همچون حکمرانی خوب، حکمرانی پایدار در ذیل اون بیان شده. شاید مفهوم حکمرانی ابتدا به ساکن از حوزه اقتصادی آغاز شد، اما یواش یواش سر خورد و بسیاری از عرصه‌های دیگر اجتماعی درگیر این قضیه شدن و بسیاری از متفکرین علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اقتصادی و حتی متفکرین علوم فنی هم به بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداختن. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا مبانی نظری و مؤلفه‌های مفهوم حکمرانی اسلامی رو مورد بحث و ارزیابی قرار بدیم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. آقای دکتر غضنفری، خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار عزیزم در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
تشکر می‌کنم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامی رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان گرامی و انشالله که برنامه خوب و پرباره داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر غضنفری، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم و پرسش نخست من اینه که حکمرانی اسلامی بالاخره مفهوم حکمرانی رو مقید میکنه به اسلامیت اون. شاید تصویر و تصور اولیه که وجود داره اینه که مفهوم حکمرانی یک چشمانداز غربی داره و ناظر به نظام‌های لیبرال دموکرات غربی هست و شاید این انتقاد وجود داشته باشه که قصد اسلامیزه شدن اون توسط بعضی از متفکرین یا رجال سیاسی ما دارن، مثل خیلی از مفاهیم دیگه مثل تجدد ایرانی یا ناسیونالیسم ایرانی یا اسلامی و مباحثی از این قبیل. من خیلی دوست دارم که همین ابتدای گفتگومون یک تصویر شفاف و روشنی از حکمرانی اسلامی به شنوندگان عزیز ما ارائه بدید و اینکه حکمرانی اسلامی تعریفش چیه و چه مؤلفه‌ها و مختصاتی رو در بر می‌گیره.
بله، ببینید، قبل از اینکه مفهوم و مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی رو خدمتتون عرض کنم، ذکر یک نکته خالی از فایده نیست. برداشتی که از موضوع مذهب و دین در نظر اندیشمندان، دانشمندان و متفکرین وجود داره، دو جنبه رو برای دین قائل میشن. برخی دین رو یک موضوع فردی و یک امر شخصی میدونن و قائل به این نیستن که اسلام به عنوان یک دین باید جنبه حکومت هم داشته باشه. لذا دین رو خلاصه میکنن در وظایف فردی، عبادت فردی، اخلاق منش و سلوک فرد در جامعه و معتقدن اگر افراد مسلمان باشن به وظایفشون عمل کنن خود به خود خود حکومت هم حکومت خوبی خواهد شد. لذا اعتقادی به جنبه اجتماعی دین و جنبه حکومت در دین قائل نیستن. گروه دیگری معتقدن نه، دین هم جنبه های فردی رو در بر میگیره و هم جنبه های اجتماعی رو در بر میگیره و برای دفاع از ایده خودشون به این اشاره میکنن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقشی که در مکه داشتن و نقشی که در مدینه داشتن از این بابت متفاوته که در مدینه به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی بودن، یعنی جنبه های اجتماعی اداره مردم رو هم علاوه بر اینکه به اسلام بگروند و توحید رو بپذیرند و عبادت خدا رو به جا بیارن، علاوه بر این ابعاد شخصی پیامبر اکرم صلوات الله علیه به ابعاد اجتماعی هم توجه ویژه‌ای داشتن و دستوراتی که به عنوان آیات در واقع نازل میشد بر پیامبر بر جنبه‌های اجتماعی اداره جامعه دلالت میکرد. با این مقدمه میخوام عرض کنم متاسفانه از اونجایی که برخی معتقدن ما در دین به دنبال جنبه ها و مؤلف های حکومتی نباید باشیم، این امر مدت ها مورد غفلت بوده. یعنی در حالی که مثلا رساله عملی علمای ما مراجع تقلید بر وظایف فردی افراد خیلی تکیه میکنه و برخی از موضوعات اقتصادی رو به عنوان مسئله رساله توزیع المسائل مطرح کردن، جنبه های حکومتیش بسیار ضعیفه و یا اصلا وجود نداره. پس ما یک فقدان ادبیات داریم در اینکه حکمرانی اسلامی چیست، چگونه باید باشه، چه وظایفی داره. این در حالی است که در غرب این موضوع خیلی خوب کاویده شده، روش کار کردن، اسم گذاری روش انجام دادن، مؤلفه‌هاشو مشخص کردن، یه ادبیات غنی داره. با این عرایض می‌خواستم اینو تأکید کنم که یکی از جنبه‌هایی که در مدرسه حکمرانی شهید بشتی ما داریم روش کار می‌کنیم اینه که اندیشمندانی که میتونن تعریف کامل و بی نقصی از حکمرانی متعالی یا حکمرانی اسلامی ارائه کنن و مؤلف های اون رو برشمورن، از اینا دعوت کردیم و از همینجا هم دعوت میکنم که به ما بپیوندن برای اینکه ادبیاتی که تعریف میکنه حکمرانی اسلامی رو کامل و کامل تر کنه. اما خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، چون اقامه عدل و قسط یکی از در واقع دلایل ارسال رسول و انزال کتب بوده، کتب الهی، قاعدتاً یکی از محورهای اصلی و مؤلفه‌های اصلی حکمرانی اسلامی اینه که عدالت به عنوان یک شاخص برتری حکومت ذکر بشه. طبیعتاً وقتی سراغ عدالت میریم تعاریف اون مد نظر هست، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های فردی اون مورد نظر هست، جنبه‌های حکومتیش مورد نظر هست، برابری است آیا، مساوات آیا، استفاده متعادل از در واقع بیت المال هست، دسترسی به بیت المال هست، آیا رانت توش وجود داره توش وجود نداره. اینجاست که ما در واقع دری به سوی ما گشوده میشه به اسم حکومت حضرت علی که در اون ایشون شهید راه عدالت بودن. در واقع مصادیقی که در نهج البلاغه ما داریم که حضرت علی مقابله می کردن که پستای سازمانی دست افراد نااهل نیفته، اینا مصادیق عدالت بود. جایی که ایشون تلاش می کردن که بیت المال دست نااهل نیفته، اینا مصادیق عدالت بود. جایی که در واقع از بینوایان و محرومان حمایت می کردن، اینا از مصادیق عدالت بود. در واقع وقتی در سیره نبوی و ائمه جستجو میکنیم میبینیم که در حکومت اسلامی، در حکمرانی متعالی، فاصله طبقاتی به شیوه های مختلفی پر میشه و ما در حکمرانی اسلامی با اقتصادی مواجه نیستیم که یک گروه از اغنیا اونقدر داشته باشن که ندونن با پولشون چی کار کنن و یک گروه اونقدر در واقع در فقر باشن که به گناه بیفتن. اینا از جنبه های از جمله وظایف حکمران اسلامی است که این شکاف رو پل کنه. البته برداشت کمونیستی از اسلام نداشته باشیم، منظورم این نیست که باید همه حقوق ثابت بگیرن، همه نمیدونم مثل هم باشن، خونه هاشون هم اندازه باشه، این یک برداشت شکست خورده است. نه اون برداشت لیبرالیستی رو داشته باشیم که هر کسی هر چقدر میتونه ثروت بیاندوزه و هر فسادی میخواد در ارض از بروز کنه از طریق این ثروتی که اندوخته، اینم در اسلام نه شده، نکوهش شده، جلوش گرفته شده. پس ما با یک تعادل در اقتصاد، تعادل در فرهنگ، تعادل در منش حکران مواجهیم. این یه جنبه است. جنبه دیگه که مولا علی خیلی به اون توجه داشتن که خود حکرانان کمترین برداشت رو، کمترین دسترسی رو به بیت المال و اموال مسلمین داشته باشن، در حالی که اجازه دارن این برداشت رو صورت بدن اما خودشونو محق به استفاده ندونن. این اموال مدنی کمترین و کمترین و کمترین استفاده رو از بیت المال داشته باشن، که این روزا ما خیلی درگیر این موضوع هستیم. چیزایی که به اسم اختلاس میشنویم، چیزایی که به اسم دزدی میشنویم، چیزایی که رانتایی که وجود داره، اینا هیچ کدوم در حکومت حضرت علی وجود نداشت و اگر وجود داشت ایشون توبیخ میکرد، سرزنش میکرد. به جنبه آزادی و گردش اطلاعات، دسترسی ها که برسیم، باز میبینیم که جز در موارد نادری در حکمرانی اسلامی اطلاعات برای عموم مردم آزاده. مردم میتونن به حکمرانشون اعتراض کنن، میتونن جنبه های خلاف او رو بهش تذکر بدن. حکمران در مقابل مردم حقوقی داره، مردم در مقابل حکمران حقوقی دارن. با کمال تاسف اینها خیلی خیلی کم روش کار شده. برخورد امنیتی و دفاعی با مرزهای کشور اسلامی باز حائز اهمیت است. برخورد با افرادی که دارای مذاهب متفاوتی هستند باز جنبه‌های پر اهمیتی است که چگونه حقوق عامه حفظ بشه، به کسی تجاوز نشه، به حقوق کسی تجاوز نشه. من اجازه میخوام در همین حد بسنده کنم و فقط عرض کنم که به لحاظ برداشتی که ما پس از انقلاب از موضوع حکومت داریم، ما طرفدار این اندیشه هستیم که دین برای حکمران یک الزاماتی رو قائل شده و این فراتر از الزامات فردی است. یعنی اینکه چگونه جامعه رو به سعادت برسونه و چگونه موانع رو از سر راه برداره، چگونه موجب رشد و شکوفایی بشه. و بسیاری از مصادیقی که امروز در جامعه ما می‌بینیم که از اون عنوان آسیب‌های اجتماعی یاد میشه و چیزای ناراحت کننده که جامعه میشنوه و ناراحت میشه، این از کمکاری های ماست. یعنی در حکومت اسلامی، در حکمرانی متعالی چنین مصادیقی باید باش برخورد بشه، رفع بشه. و تمام تلاش ما در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اینه که اون حکمرانی متعالی چه پرسش هایی رو پاسخ میده، چه شرایطی رو ایجاد میکنه، چه وضعیتی بر مردم ایجاد میکنه. این حالی که ما الان هستیم نمرش شنده و این شکافی که بین حال ما و اون حال حکمرانی متعالی وجود داره رو، این شکاف رو چگونه باید پر کنیم؟ لذا اون چی که الان رخ داده رو نباید به طورت کامل به عنوان نتیجه یک حکمرانی متعالی دونست. بسیار از این چیزی که الان رخ داده نتیجه نادانی های ماست، نتیجه ناتوانی های ماست، نتیجه برداشت ضعیف ما از دینه، نتیجه خودخواهی های ماست، نتیجه سوء استفاده از فرصت هاست. اینها رو به حکمرانی متعالی نسبت ندیم. حکمرانی متعالی پای اینا مهر تایید نمیزنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای دکتر غضنفری. آقای دکتر سلیمی، جناب غضنفری اشاره کردن که وجه تفارق در واقع حکمرانی اسلامی یا حکمرانی متعالی تأکیدش بر جنبه اجتماعی در تقابل با اون فقه فردی یا رویکردهای لیبرالی هست و برخی از مؤلفه های اون رو احسا کردن. من دوست دارم که حضرت عالی هم تعریف خودتون رو از حکمرانی و مشخصا حکمرانی اسلامی بفرمایید و این که از دیدگاه شما حکمرانی اسلامی داره چه ویژگی هایی هست.
بله، ابتدا قبل از اینکه وارد بحث حکمرانی اسلامی متعالی سالم خوب یا سایر توصیفایی از این دست بشیم، من میخوام خود معنای واژه لغوی حکمرانی را خدمتتون عرض بکنم. حکمرانی لازم لغوی معنایی که صاحب نظران براش برشمردن، میان حکمرانی یا برای دایرت کردن، جهده کردن، گاید کردن، هدایت کردن، استیر کردن، راهبری کردن. برای اینکه این کارا رو بتونه انجام بده، جهده‌ای بکنه، هدایت بکنه، راهبری بکنه، مفهوم کلیدیش و بنیادیش و اون جوهره اصلیش اینه که رول میذاره، قانون میذاره، قاعده میذاره. این یه چیزیه که مشترکه، یعنی این روله، این دایرکته، این استیره، بسته به اینکه کی چگونه چطوری بر اساس چه نظریه‌ای هدایت بکنه، قاعده بذاره، قانون بذاره، ممکنه فرق بکنه. حکمرانی خوب غربی بشه، حکمرانی متعالی اسلامی بشه، اسلامی از چه دیدگاهی، از چه جنبه‌ای؟ این معنای لغویش. معنای باز یه اصطلاحی علمیش حکرانی میگن، باز دو تا معنای خیلی اساسی عمده داره. یکی میگن اول پترن آف لور، یعنی تمام الگوهای قاعده گذاری، تمام الگوهاش، یا the process of governing، فرایند حکومت کردن،
یا به تعبیر سیاسیون فن حکومت کردن یا هنر حکومت کردن. آیا میشه اینو هم تعمیم داد به این قضیه؟
حالا خدمتتون عرضم در بفهم. این فرایند حکومت کردن از کجا نشأت میگیره؟ نکنید شما یک نظریه حکومت دارید، a theory of government، در اون نظریه حکومت شما چیستی و چراییه، مفاهیم کلان و عمدتون مشخص میشه. عدالت چیست و چرا ما باید دنبال عدالت باشیم؟ آزادی چیست و چرا ما باید به آزادی بپردازیم؟ معنویت چیست و چرا معنویت خوبه، بده، چرا، در چه مرحله‌ای قرار میگیره، در چه رتبه‌ای قرار میگیره؟ استقلال، پیشرفت، توسعه، خانواده، اینا این مفاهیم عمده و اساسی و کلیدی رو وقتی که تعریف کردیم، گفتیم چیست و چرا، رابطه‌هاشون هم بین هم قرار برقرار کردیم، نظریه حکومت ما شکل میگیره. خب این نظریه که یه تئوریه، میتونه تو کتاب باشه، توی تاخچه باشه، اصطلاحا میگن روی آسمون باشه. این نظریه باید بیاد پیاده سازی بشه دیگه. وقتی که میخواد بیاد پیاده سازی بشه، ما یه سازمانی میخوایم برای پیاده سازی. به اون سازمان میگن حکومت. یک افرادی مقتدر باید بیان اون سازمان اداره بکنن. اینکه کیا باشن، چطوری باشن، ویژگی‌هاشون چی باشه، بهم میگن اون توی بحث حاکمیت تعریف میشه، حاکمان. خب این نظریه حکومت مشخص شد، سازمان پیاده سازی اینم مشخص شد، حاکمش هم مشخص شد. خب حالا چگونه این نظریه رو پیاده سازی بکنه در این سازمان؟ اون چگونگیش میگن حکمرانی، the process of governing. اون چگونگیش میگن حکمرانی. بعد خب یه زمانی دنیا خیلی ساده بود، جهان خیلی ساده بود، مسائل پیچیده نبود، حکومت فقط به یک سری مسائل خیلی کمی میپرداز، فقط مثلا به مسئله دفاع بپردازه یا به مسئله اقتصاد بپردازه، مثلا مسائل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اینا مطرح نشد که وظایف حکومت ها باشه به طور عمده. و همچنین تغییر و تحولاتی که مثلا در عصر صنعتی یا عصر فناوری اطلاعات به وجود آمد، باعث شد که این پویایی، پیچیدگی، تغییر و تحول مسائل خیلی سرعتش بره بالاتر. اون زمان که ساده بود، اون حکومت و حاکم فقط از طریق اون دولت خودش، استیت خودش، میتونست نظری حکومتش پیاده سازی بکنه و اجرا بکن. از قدیم هم بود این که میگن حکمرانی یک مفهوم تاریخی و سابقه تاریخی بوده. بله خب همه حاکمان، حالا حاکمان جور یا حاکمان الهی، یک دستگاه حکومتی داشتن و از اون طریق حکمرانی میکردن. اما این مسائل که زیاد پیچیده شد، ذینفعانم خیلی زیاد شدن،
بازیگران غیر حکومتی،
آره، یعنی بخش خصوصی آمد مطرح شد و خیلی هم برجسته شد و قد علم کرد. مردم هم تشکل شدن، یه سازمان های شدن، سمن ها به اصطلاح نان گاورمنتال اورگانایزیشن شدن و این حکومت دید میتونه از اینا کمک بگیره. ضمن اینکه اینا خودشون شروع کردن به مطالبه کردن، مردم گفتن آقا ما حق داریم، باید بیایم مشارکت بکنیم. خب حکومت دید این مسائل پیچیده رو میتونه از اینا کمک بگیره و بعضا ناچارم هست که اینا رو بیاره توی قضیه پیاده سازی نظری حکومت خودش دخیل بکنه. خب حالا چه کار بکنه، چطوری این کار رو انجام بده؟ گفت من میام سیاست گذاری میکنم، پالیسی میکینگ، سیاست گذاری میکنم که خودم همون اون جهده یه راه بری کردن. سیاست گذاری میکنم، یه سری سبکای مختلفی هم دارم، سبک سلسله مراتبی، بازاری و شبکه‌ای، که همه اینا هم در داخلش همون مفهوم تبعیت نهفته است. سیاست‌گذاری میکنم این بازیگران بخش‌های مختلف. خواهش
می‌کنم آقای دکتر، تبعیت کردن یعنی حق فرمان دادن و تکلیف فرمانپذیری.
ناکنی تبعیت کردن یه وقت مفهوم سخت همین سلسله مراتبی باید بشود و میره تا پایین میشود، بله، یه وقت از مفهوم نرمه. مفهوم نرم یعنی چی؟ مفهوم نرم یعنی در شما شبکه به وجود میاری، آدم ها دور همدیگه قرار میگیرن، تو شبکه چی هنجار میشه؟ چی حاکم میشه؟ هنجار. وقتی که من، دکتر غضنفری، شما کنار همدیگه قرار میگیم، شبکه میشیم، اون هنجار خواه نخواه بر ما این مفهوم تبعیت دیکته میکنه. یه جوری باید لباس بپوشیم، یه جوری باید صحبت بکنیم، درسته؟ این میشه اوکراینی نرم بسال. یا بازار یعنی شما باید از قاعده بازار تبعیت بکنی، نمیتونی قاعده بازار رو بیایی به هم بزنی. بازار یه البته برخی از مداخلات هم لازمه، میاد تنظیمگری میکنه، یعنی اینطوری هم نیست که بازار یله و ره و آزاد بزن. پس سیاست گذاری میکنه، رگولیشن میکنه، تنظیمگری میکنه، هر کسی از این سیاستش، از این ریلش خارج شد، با تنظیمگری، با انجام مداخله برای حل منازعات برش میگردن داخل ریل، و تسهیلگری هم میکنه، موانع از جلو راه بازیگران بخش مختلف برمیداره. حالا مصادیق شما اگه خواستید.
انشالله. جناب دکتر غضنفری، برخی از مؤلفه ها رو اشاره کردید در بحث حکمرانی اسلامی و مشخصا بر مفهوم کلیدی عدالت تأکید کردید. واقعیتی که وجود داره اینه که خیلی از مفاهیم من جمله عدالت و مفاهیمی دیگر که جناب دکتر سلیمی اشاره کردن، آزادی، پیشرفت، رفاه، توسعه، استقلال و مفاهیمی از این قبیل، خیلی وقتا در بین متفکران، در بین سیاستگذاران و حتی در بین افکار عمومی بیشتر به یک اشتراک لفظی میمونه. یعنی اینکه ما میگیم خب عدالت باید باشد، تبعیض نباید باشد، این خاص یک کشور، یک جامعه یا حتی یک امت نیست، یک اصل بشری است، حداقل در حد گفتمان اون. اینکه ما مفاهیم رو اصطلاحاً کمیت پذیر کنیم، سنجش پذیر کنیم، اینجا حوزه مناقشه برانگیزه که ما در موضع قضاوت، داوری یا حتی مقایسه بشینیم. ما چه باید کنیم که این مفاهیم رو به مفاهیم سنجش پذیر تبدیل کنیم؟
بله، متشکرم از سوال خیلی خوبتون. بذارید من یک گریزی به حکمرانی خوب بزنم، good governance، که در فارسی گاهی حکمرانی خوب ترجمه میشه، گاهی حکمرانی مطلوب ترجمه میشه، good governance. این توسط نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، مثل بانک جهانی خیلی پشتیبانی میشه و خیلی در توسعهش تلاش کردن. در good governance که در ایران هم طرفدارانی داره، در دنیا هم خیلی طرفدار داره، شاخص های مشخصی و مؤلفه های مشخصی برای یک حکمرانی خوب برشمرده شده و برای اونا نحوه سنجش هم اومده و هر ساله این سنجش ها صورت میگیره و حکمرانان در سراسر جهان میبینن که در چه شاخص های ضعیف هم و در چه شاخص های قوی هستن. یک بحث خیلی پیچیده ای که ما در حکمرانی متعالی داریم و در مرسی حکمرانی شهید بهشتی باید خوب پردازش بشه اینه که حکمرانی خوب، good governance، علارغم نامش که نام خوب هست، توسط اندیشمندان اسلامی مهر تایید هنوز نخورده. یعنی اندیشمندان اسلامی معتقد نیستن که حکمرانی خوب همان حکمرانی متعالی است. پس در پاسخ سوال شما من باید عرض کنم ما ابتدا حکمرانی متعالی و تفاوتهاش رو با حکمرانی خوب احصا کنیم. در چه مؤلفه هایی مانند حکمرانی خوب اونو یه مؤلفه برای حکمرانی متعالی میدونیم و در چه مؤلفه هایی چنین تشابهی وجود نداره. سپس شاخص هایی که این مؤلفه ها رو سنجش میکنه رو ترسیم کنیم.
آقای دکتر، شما موافق هستید مادامی که ما نتونیم از وجه سلبی صرف خارج بشیم و موضع جای بگیریم، همچنان متفکرین یا حتی سیاستمداران ما ارجاعشون به همون فاکتورها و مؤلفه هایی است که نهادهای بین المللی تعریف میکنن؟
هم ممکنه اون جنبه‌های سلبی و ایجابی که شما میفرمایید باعث این غفلت ما باشه، همین که در واقع مذهب شیعه شاید حدود 1400 سال از حکمرانی به دوره. ما بعد از حکمرانی متعالی حضرت علی علیه السلام و اندکی در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام، تقریبا ائمه ما به عنوان امام حاضر در جامعه حکمران نبودن در جامعهشون. به هر حال چیزی رو که جنبه دینی نداشت تایید نمی کردن، چون مسئولیت اجتماعی جامعه بر دوش اونا بود که در چارچوب دیدگاه اسلامی و آنچه که اسلام ناب هست تایید کنن، ولذا دلیل نمیدیدن چیزی رو که قبول ندارن تایید کنن. حالا به همین دلایلی که شما گفتید یا من گفتم، شیعه سالها از حکومت دور بود، لذا ادبیات حکمرانی در شیعه خیلی کم رشد کرد و ادبیات فقهی ما، ادبیات دینی ما رشد خوبی داشت در حوزه‌های علمی، ولی حوزه‌های علمی چون امر اداره جامعه رو به حکومت در اختیار نداشتن، اون ادبیات مثل بانکداری اسلامی، مثل اقتصاد اسلامی، مثل تجارت اسلامی خیلی محدود باقی مون در حد مکاسب و اینها. به این دلیل میخوام عرض بکنم ما با یک فقدان کار پژوهشی در زمینه حکمرانی اسلامی مواجه هستیم، به ویژه با نگاه فقه شیعه. تکرار میکنم، منظورم دستورالعمل‌های فردی برای خود فرد که عبادت چگونه انجام بده نیست، اینکه جامعه رو چگونه اداره کنیم. و اون سوال خوب شما رو پاسخ بدم که عدالت مثلا در امر کشاورزی چی میشه، عدالت در آموزش پرورش چی میشه، عدالت در انتخاباتی که پیش رو داریم چی میشه، انتخاب عدالت در بورس ما چی میشه، عدالت در بانک ما چی میشه، در دانشگاه مصادیق عدالت، اگر عدالت رو به عنوان یک شاخص حکمرانی اسلامی قبول داریم که تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس رو این اختلاف نظر نداره، چه شاخصهایی برای سنجشش لازمه؟ بذار در همینجا یه گریز بزنم، انتخابات مجلس که به زودی باش مواجه هستیم، چند درصد از عزیزانی که رأی خواهند آورد در اسفند ما و در بهار سال آینده تو مجلس میرن و نماینده ما میشن، نماینده قانونگذار ما میشن، آگاهی دارن، آشنایی دارن و علم دارن به این که اون قانونی که دارن وضع میکنن، همین رول هایی که آیت الله سلیمی گفتن باید وضع کنیم تا جامعه رو اداره کنیم، چند درصدشون آگاهی دارن که عدالت در این قانون چگونه باید تعبیه بشه؟ مثلا داریم یه قانون طراحی میکنیم برای رانندگی، داریم مینویسیم یه قانون برای رانندگی، قانون نویسیم برای بودجه،
پیوست عدالت اجتماعیش چی اون
نمیخوام بگم پیوست، پیوست خیلی ضعیفش میکنه، بند اون باید با موازین دینی ما که از جمله توش عدالت سازگاری داشته باشه، نه اینکه یه پیوست هم بهش بنویسیم که بله عدالت خیلی خوبه، عدالت معانیش مثلا هر چیزو سر جای خود گذاشتنه، تعریف و تمجید از عدالت منظورم نیست. الان میخوایم بودجه ببندیم، در برخی از شرکت‌ها حقوقا 10 برابر یک کارمند معمولیه، این عدالته؟ برخی دستگاه منابع مالی میگیرن کاری انجام نمیدن، این عدالته؟ چه سهمی هر کدوم از این دستگاه در رشد جی دی پی کشور دارن؟ اون دستگاهی که هیچ سهمی در رشد جی دی پی کشور نداره، این منابع مالی برای چی میخواد؟ یعنی ما باید بتونیم عدالت رو همونجوری که عرض کردم، مولا علی در حکومت خودشون در همه مصادیق عدالت رو میفهمه، چون ایشون خودش خورشید عدالت بود، پیوست عدالت منظورم نیست، یعنی منش این فرد عدالت بود، شیوه این حالا برادرش هم که میخواست کاری انجام بده که از نظر ایشون درست نبود، همونجا هم با برادرش مقابله میکرد، نمیگفت اینجا میتونم مقابله نکنم، چون عدالت رو به عنوان یک سپیدی در حکومت قبول داشت، اون سپیدی رو نمیخواست لکه‌دار کنه، میخواست ایشون همیشه منشأ این سپیدی باشه. به این دلیل همه اینا که فردا نماینده مجلس میشن واقعا چقدر دانش دارن، که چقدر دانش قانونگذاری دارن، چقدر دانش سیاستگذاری دارن، چقدر این دانشو دارن که در سیاستگذاری موازین اسلامی رو در بند اون قاعده ها و قوانینی که موادی که مینویسن به عنوان قانون قرار بدن. من عرضم این نیست که در ابتداش بنویسن در راستای عدالت اجتماعی مثلا حقوق که مثلا همیشه به هر کسی میدادن همون باشه، اونی هم که کم میگرفت همین باشه، فقط جمله بالاش عوض بشه. میخوام به اون سوال شما پاسخ بدم، باید یک شاخصهای سنجش داشته باشیم که ببینیم بودجه سال مثلا 98 چند درصد عدالتی بود، چند درصد مطابق با عدالت بود، بعد بگیم خب سال 99 شاخصایی که سنجیدیم گفتن 20%، 30%، 40%، حالا بکنیمش 45%، سال بعد بکنیمش 50%. من میگم از اندیشه اسلامی باید شروع کنیم به این شاخصا، حالا اگر در غرب هم گفته شده خیلی خوب، اگر در غرب گفته نشده خودمون بنویسیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر غزنفری. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی اسلامی.